امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است، وقتی نام کوچک تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشمس. خوشحالیم که با برنامه امروز همراهتون هستیم. سلام میگم به همتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اینجا سمت خداست که از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، با افتخار تقدیم نگاه دریایی شما میشه. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. تا جای ماندگاری عزیز هم در استودیو حضور دارم، بنده خدمتتون سلام عرض میکنم و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید دوستان عزیزمون. وقتی این برنامه رو میبینن که شما در سفر معنوی حج به سر میبرید و انشاءالله همونطور که هفته گذشته عرض کردم نائب الزیاره همه ما باشید. خیلی خوشحالیم که امروز همراهتون هستیم. امروز قراره که از فرصت استفاده بکنیم و در این برنامه به سوالات شما بپردازیم. با حضور حاج ماندگاری 20303 شماره پیامک ماست، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، منتظرتون هستیم. اگر حاج اجازه بدن من اولین سوال رو بخونم بدون فوت وقت، ان شاءالله به سوالات بیشتری برسیم. سمت خدای های عزیز سلام. علیکم السلام. خواهش میکنم حاج ماندگاری پاسخ منو بدن. من دختری 21 ساله هستم و دردی که امانم رو بریده تکبر در مقابل پدر است. با اینکه به لطف خدا هیچ وقت در نماز سستی نکردم، ولی نماز هم نتونسته منو از تکبر باز بداره و شاید تکبر نمیذاره نماز منو به جایی برسونه. پدرم نماز نمیخونه. من که خودم به درد تکبر دوچارم، خوب میدونم که او متکبره. همه صحبتی که من و پدرم با هم داریم در هفته به 10 جمله هم نمیرسه. میدونم جایگاه محبت در قلب آدم هاست، ولی من سالی یک بار هم بروز محبت از پدرم رو نمیبینم. مادرم میگه او کم حرفه، من میگم او کم حرف و کم مهره. آیا ماندگاریشون ادامه میدن در برابر بقیه متکبر نیستم؟ من پدرم رو خیلی دوست ندارم. آیا مورد خشم خدا هستم؟ آیا تلاشم برای بندگی از این جهت بی ثمره؟ میدونم عدم تواضع در برابر پدر منو از رحمت خداوند باز می‌داره، هرچند این تربیت رو از خود او گرفته باشم. برام خیلی زیاد دعا کنید، مگه به دعای شما و به لطف خدا از این درد خلاص بشم. بسیار بسیار سپاسگزارم. ما هم از شما متشکرم و سپاسگزاریم. ان شاءالله مشکلتون حل بشه، ان شاءالله راهنمایی آقای ماندگاری رو بشنویم.
من احساس می‌کنم دختر گل جواب سوالشون خودشون دادن. میدونم هاشون پا پاسخهای خودشونه، خیلی هم قشنگه. فقط یه نکته ای داره توی پاسخ ایشون، این که برای پاسخ دادن بهشون، این که شون پدر نیستن، مرد نیستن. خوب. که بدونن مردا خیلی بایی که مأمور شدند محبتشون رو ابراز کنن، اما معمولا خیلی محبتشون رو زود ابراز نمی کنن و بیشتر با عمل ابراز می کنن تا با زبان. همین که این پدر در حد خودش با تمام گرفتاری هایی که داشته یه بستری رو آماده کرده که این دختر خانم رشد کرده، نماز خون شده، اینا محبت نیست اسمش. یعنی من گاهی وقتا احساس میکنم، البته درستم همینا که دینم گفته آی پدرها ابراز محبت بکنید، شاید بچه های شما و همسران شما خیلی راحت از عمل شما استشمام محبت نکنند. لذا وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دو جا داره، یکی در رابطه با همسر که فرمودن به شخصی این کلام شما که به همسرت بگید انی احبک، من تو رو دوستت دارم، هیچ وقت از یادش نگیره. و بوسیدن شما فرزندانتون رو، دست نوازش کشیدن و تو آغوش گرفتن، باز یاد بچه هاتون نمیره، از یاد بچه هاتون نمیره. من به اون پدر بزرگوار اگر بیننده این برنامه هستن توصیه میکنم که من که از دل شما با خبرم چقدر بچه هاتو دوست داری و یه خار حاضر نیستی تو پای بچه هات بره، اما شاید شما اینجوری عادت کردی که محبتتو خیلی ابراز نکن. بیا شما تلقین کن ابراز محبت را، فرزند گل شما این دختر خانم هم تلقین کنه دست بوسیدن پدر را. دختر خانم بیاد 40 روز فقط به نیت این که به قول خودشون میگن خدا میخوام دوستم داشته باشه دیگه، به نیتی که خدا دوستش داشته باشه، وارد بر خونه میشه، صورت پدر رو ببوسه، دست پدر رو هم ببوسه.
آخه وقتی بسترش فراهم نیست تا جایی مونده چطور میتونه بری پدر تو ببوسه؟ چون میگه ما در طول هفته به 10 جمله هم نمیرسه حرفامون.
قبول دارم، اگر خدایی نکرده این دختر خانم مریضی میگرفت که خوردن یک داروی تلخ راه علاجش میخورد؟
باید بخوره دیگه.
باید بخوره. زدن یک آمپول دردناک راه علاجش بود.
باید بزن.
حالا من میخوام یک قرص تلخ بهش بدم. تو کام ایشون ارتباط با پدر کم تلخ. ولی 40 روزی قرص رو بخوره. وارد خانه شد با تمام هر جورم پدر سرده. اصلا فکر کنه خدایی نکرده، خدایی نکرده پدر مثل یک عزیز رزمنده جانباز نمیتونه بخنده، میخواد بخنده نمیتونه بخنده، اینجوری فکر کنه. بره جلو با یه نگاه قشنگ، اونجا هم دیگه چهره پدر رو نبینه، نگاه خدا رو ببینه. چون در روایت داریم لحظه‌ای که فرزند داره به چهره پدرش نگاه محبت آمیز میکنه، لحظه استجابت دعاست.
پدر بد اخلاق یا نه کلن پدر،
هر پدری اصلا فرزند بشینه فقط به صورت پدرش محبت آمیز نگاه کنه،
لحظه استجابت دعا،
مثل لحظه نزول باران، مثل لحظه باز شدن در خانه کعبه، مثل لحظه خواندن خطبه عقد، مثل لحظه ای که خطیب جمعه خطبه دوم رو تمام میکنه میاد برای نماز. اینا رو پیغمبر فرمودن، اینم کنارش فرمودن، لحظه استجابت دعاست. اگه به این دختر خانم بگن این لحظه استجابت دعاست، این داروی تلخه برای تکبر خودت، چون تا در برابر پدر خودشو کوچیک نکنه، وقفز له ما جناح الذل، جلو پدر خودتو کوچیک کن. خدایی که به من و شما اجازه نداده جلو کوهی از ثروت خودمونو کوچیک کنیم، جلو کوهی از قدرت خودمونو کوچیک کنیم، جلو کوهی از جمال خودمونو کوچیک کنیم، گفته در مقابل پدر خودتو کوچیک کن، در مقابل معلم خودتو کوچیک کن، همچنان که اجازه داده در مقابل خدا خودتو کوچیک. این دختر خانم اگه میخواد مرض تکبرش حل بشه، این داروی تلخو باید مصرف کنه و دعا کنه.
حالا یه نکته ای رو فقط داخل پرانتز من از آقای ماندگاری بپرسم که آیا واقعا، حالا کاری نداره میگم داخل پرانتز، آیا واقعا مشغله های روزانه و دغدغه های روزمره و استرسایی که هممون به نوعی وقتی باهاش درگیر هستیم اون مجوز میشه برای عدم بروز محبت و اظهار محبت.
گفتم اشکال من که عرض کردم، ولی من این صحنه رو شنیدم و دیدم. بابای دخترش رو زد، خیلی کار بدی. دختر برگشت دست بابا رو
بوسید، باریکلله،
بابا شرمنده شد. در زمان جاهلیت هم داریم تو تاریخ، بابایی که داشت بچه مادر بچهش رو قایم کرده بود، چون بچه رو در بعد به تولد اگه میدیدن دختر خاکش میکردن، مادر بچه رو قایمش کرده بود که بابایی رو زنده به گورش نکنه. دختر بزرگ شد، یه روز بابا فهمید ما یه ننگشون بود دیگه، به هر ترتیبی بود خواست دختره رو زندگی به گور کنه. لحظه که داشت خاک میریخ، عرقای پیشانی بابا در اومده بود. دختره شروع کرد عرقای پیشانی بابا رو پاک کرد.
حالا نکته هم که تو این سوال بود این بوده که ایشون گفته پدرم نماز نمیخونه و چون نماز نمیخونه آدم متکبریه، پس من در برابر شاید مثلا
حالا اون نماز نخوندن پدر رو هم به عنوان یه مریضی بگیره، اول براش دعا بکنه بعدم با محبت. آقا مادرها میگن دیگه، دختر وقتی به دنیا میاد میگه سه روز من از خونه بیرون نکنید، من جای خودم رو باز میکنم. دختر میتونه با رفتار محبت آمیزش اون چشمه محبت بابا رو هم به جوش بیاره. این دختر خانم اتفاقا خوب میتونه با بابا قشنگ ارتباط برقرار کنه، نمازخونش هم بکنه، بابا رو اهل محبت و ابراز محبتش هم بکنه. فقط باید خوشبین باشه، یک به بابا و خوشبین باشه به خدا، حل میشه انشاءالله.
بسیار خوب، شیوهش پیدا بکنه ببینیم از چه مسیری میتونه وارد بشه. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. این دفعه آقا پسری برای ما پیام فرستادن، ایشون 20 سالشونه.
خیلی عجبه.
چرا؟
چون بیشتر دختر خانوما میفرستن.
نه داریم آجا، اینجوری نیست واقعا، همیشه اینجوری نیست.
اصلا آقا پسرام میگن، ولی خب حالا بیشتر آمار قبول دارید آمار پیام های خانوم ها بیشتر؟
شاید بله، خب بیشتره به دلیل اینکه شاید مخاطب ما بیشتر باشن از اون طرف، ولی خیلی از آقا پسرا و آقایون هم هستن که سوالاتشون در برنامه مطرح میشه. حالا ایشون 20 سالشونه آقای ماندگاری، گفتن بله. 2 ساله که عاشق دختر 18 ساله همسایه‌مون هستم و باهاش تلفنی صحبت میکنم. نمیدونم چرا تا سر همچین موضوعی باز میشه سریع همه که فکر رو به سمت حبس کشیده میشه و میگن هنوز زوده، شاید شما هم الان به این موضوع فکر بکنید و سریع بخواید منو نصیحت بکنید، ولی لطفاً اول حرفای منو بشنوید. ما بیش از 2 ساله که با هم هستیم ولی فقط تلفنی با هم حرف میزنیم، گاهی هم او رو در مراسم عمومی میبینم، البته در حد یک نگاه. خدا خودش میدونه که قصدمون ازدواجه. از خانواده هر دومون کسایی هستن که کم و بیش خبر دارن. حالا به نظر شما این رابطه گناهه؟ ایشون ادامه میدن که بودن ما در کنار هم باعث شده که ما از بسیاری از انحرافات دور بمونیم و جدایی ما ممکنه این حصار رو از بین ببره. حتما میخواید بگید که خدا منع کرده، ولی به نظر من اون اونقدر مهربون هست که ارتباط ما رو گناه ندونه. به نظر من خداوند خودش او رو سر راه من گذاشته. خیلی خوب، حالا نظرات شما نظرات جالبی بود، ببینیم که آقای ماندگاری نظرشون چی.
نه ایشون که خیلی نازنینن، حتما بیان حوزه که ارزم به خدمتون نظرات.
به خاطر اجتهاداتشون میگم،
من که دوستشون دارم. به اتفاقا میخوام بگم که راستم میگن، چون نیتشون ازدواجه و مواظب حرام هم هستند، با این نکته که مواظب باشن اون حدود رو رعایت بکنن، یعنی توی کلامشون کلام دوتا محرم با هم نباشه، یعنی بیشتر هم توی که خودشون گفتن حوث نباشه، شناخت باشه، عشق باشه، عشق معنوی باشه، خیلی هم خوبه. به قولشون میگن آقا هنوز میگیم زوده، من نمیگم زوده، من میگم اگه 3 تا شرط رو ایشون داره زود نیست، اگه نداره زوده. 1، بلوغ رو داره الحمدلله، بلوغ عقلی و دینی رو داره چون ماشاءالله متوجه. دوم، بلوغ ارزم به محضرتون جسمی و توانمندی کاری رو هم که اسمش گذاشتیم ارزه، اون رو نشون بده، یقین دارم داره. یه جوون 20 ساله تو مکتب ما تو جامعه ما خیلی توانمنده، 13 ساله هاش تو جنگ قوقا کردن، 19 سالش فرمانده لشکر بود، 18 ساله فرمانده گردان بود، 22 ساله فرمانده لشکر و فرمانده تیپ بود. پس معلوم میشه عرضه شو داره، فقط نشون بده عرضه رو. ببینید وقتی یک جوون نشون بده به خانواده خودش و خانواده اون دختر، یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم نشون بده که بابا نگران نباشید، بچه‌تون رو بسپرید دست من، گرسنه نمیمونه، بی سرپناه نمیمونه، عرضه دارم زندگی براش درست کنم. پس اینو نشون اگر داره که انشالله داره، یک دیانت رو داره، همون بلوغ دینی و عقلی.
خب
عرضم به خدمتتون که عرضه و لیاقت رو هم داره، کفیت رو هم داره، و ظاهرا دارن که 2 سال هم دیگر رو تحمل کردن و با مشکلی مواجه نشدن. فقط این رو بارها میگیم، نشون دادن توانمندی ها خودش یک توانمندیه. دقت میکنید؟ نشان دادن، من هی بشینم بگم آقا من نجاری بلدم، من مثلا منبت کاری بلدم.
آها، یعنی برای اینکه متهم نشه به اینکه زوده برام برات
ازدواج کنه. چه نشون بده؟
خب
نشون چجوری بده؟ نشون بده به پدرش مستقیم یا غیر مستقیم بگه که من میخوام خرجی خونه رو بدید دست من، 3 ماه مدیریت خونه رو من داشته باشم. تابستون هفته ها هیچ اشکال نداره، همه خیلی از ماها این تجربه رو داشتیم، پنجشنبه و جمعه بره سر کار، در کنار درسش هفته یک روز بره کار بکنه، دسترنج خودشو بخوره. میشه نمیشه به نظر شما؟
باید.
تو خونه تنبلی از خودش نشون نده، یعنی رخت خوابشو یکی دیگه پهن نکنه، یکی دیگه جمع بکنه، لقمه هم دستش بدن، همه کاراشو بکنه، نشون بده که خودش میتونه گلیم خودشو از آب. دیدید گاهی وقتا پدر مادرها میگن این بچه ما اگه یک هفته پدر مادر نداشته باشه میمیره از گرسنگی، چون خودش دست به سیاه و سفید نمیزنه. ولی باز بعضی به پدر مادر میگن این دختر ما، این پسر ما، ما یه ما هم خونه نباشیم، خونه رو مثل دسته گل میچرخونه و خودش هم میچرخونه.
خب به شرط اون ذاتن همینجوری باشه. آخه یه وقته برای رسیدن به یه چیزی آدم خودش رو بگه بالاخره.
اگر کسی یک جوهره تو وجودش نباشه برای رسیدن به چیزی نمیتونه خیلی ادا در بیاره، چون توانمندی گردوندن زندگی خیلی ادا در آوردنی نیست. پس ببینید من این جوون رو قبولش دارم.
خب این در مورد زود بودن رابطه شما میگی زود نیست با این 3 تا شرط.
عرض کردم ولی اگر اینا رو نداشت، یعنی از لحاظ بلوغ عقلی و دینی کم داشت، یک، از لحاظ لیاقت و توانمندی کم داشت، دو، یعنی نتونست به اثبات برسونه، یا کفیتش مشکل داشت، یعنی خانواده اومدن دست گذاشتن رو بعضی از تفاوتایی که اصلا اینا با هم نمیخورن، اون یه مقدار کارش مشکل.
حالا ارتباط اینا به صورت تلفنی با همش کاری نداره؟
عرض کردم من خواهم خوشبینانه نگاه کنم دیگه، چون بستر و مقدمه ازدواجه و رعایت حدود انشاءالله بکنن، میتونیم بگیم میتونه انشاءالله اشکال نداشته باشه. یه وقت از پشت تلفن مثل دوتا نامزد با هم حرف میزنن، اشتباه نباید اتفاق بیفته، اما نه، دارن صحبت هایی میکنن که شناختشون به هم بیشتر بشه، این اشکالی میتونه نداشته باشه. من صریح
یعنی در واقع همه چیز برمیگره به خودشون،
خودشون نیت خودشون و نوع عمل کردن،
یعنی خودشون میدونن چیکار دارن میکنن.
ببخشید معذرت میخوام، فرهنگ دوستی قبل از ازدواج، یعنی آشنایی، من اسمشو دوستی هم نمیذارم، آشنایی قبل از ازدواج با فرهنگ دوستی تو غرب و اروپا فرق داره.
خب خیلی از اینا منجر به ازدواج نمیشه ها.
حالا ببینید اونایی که منجر به ازدواج نمیشه خودشون جدا کرده بود، نگید هوسه. من اتفاقا راست میگید شما، اونا که تو خیابون و تو پارک و تو کجا همدیگر رو انتخاب میکنن، فقط نگاهشون ظاهریه، از هر دو طرف بپرسی طرف به درد زندگی میخوره میگه نه ببخشید به درد هوسبازی میخوره، اما این میگه من با شناخت انتخاب کردم. یعنی حتی ایشون همینطور که گفت یه نفر چپ به این دختر خانم نگاه کنه این رگ غیرتش متورم میشه به جوش بیاد دیگه غیرتش، و خودش میگه این وابستگی ما باعث شده من به دختر دیگه فکر نکنم، اونم به پسر دیگه فکر نکنه، اینا اون برکات ازدواجه که. برای همین میگم معلوم میشه نیتشون قشنگه.
بعد مهربونی خدا باعث میشه که ما از چوب گناه در عمون باشیم وقتی
میگم اگر مواظب باشن شیطان سر به سرشون نظره. آره
چونشون گفته به نظر من خدا اونقدر مهربون هست که ارتباط ما رو گناه
ببینید. پس همین نشون میده خودش احتمال میده که گناه باشه.
آره دیگه خواهم.
من میگم اگر رعایت و حدود بکنن نیتشون هم ازدواج باشه انشالله گناه
میگه باشه. شاید احتمال گناه باشه ولی مهربانی خدا باعث میشه.
ولی یه نکته خودشو گفته بودن، بعضی از اطرافیان ما و اطرافیان اونا خبر دارن، اینو بیشترش کنن،
یعنی
یه مقدار بذارید
تحت نظارت
بزرگترها باشه.
خیلی با عرض سلام و خسته نباشید به همه شما، طاعتتون قبول باشه. ایشون گفتم من دختر 15 ساله هستم، خیلی وقت صبح‌ها با نماز صبح هم قرآن میخونم، هر از چندگاهی معمولا شب جمعه نماز شب میخوندم، ولی از چندین روز قبل از ماه مبارک رمضان شروع کردم. از موقعی که آقای ماندگاری عزیز گفتن این قرآن خوندنای سحر و نماز شب غوغا میکنه، با شور و اشتیاق بیشتری این کارها رو انجام میدم الحمدلله. اما هیچ تغییری در زندگیم به وجود نیومد. چقدر طول میکشه تا نماز شب تأثیرات قشنگش رو منم بذاره؟ لطفا جوابم بدین، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. حالا ببینیم واقعا چقدر طول میکشه که نماز شب اثراتش رو بذاره.
ما از تصمیم قشنگی که ایشون گرفتن و یک علت از هزار علتش این برنامه بوده الحمدلله، خدا رو شاکریم. اما میخوام به این خواهر خوب و دختر گل گلاب بگم که تغییر حتما نباید خیلی نمایان باشه. همین که ایشون یه رفیق نیمه شب پیدا کرده به نام قرآن و خدا، که اگر این نبود چی جاش بود؟ یا خواب بود، بهترین گزینه‌ش اینه که خوابه، یا خدای نکرده فکرای بد بود. و اگر اینا نبود، شاید خدای نکرده آمار خطاهای ما روز به روز
بیشتر میشد.
اینا تغییر نیست.
آها، یعنی همین بازدارندگی،
از گناه، همین که ایشون در سحر زیباترین زمان بیداره، فقط اسمش جزو بیداراست، خودش تغییر نیست. ایشون چند وقت پیش سحر آمارش جزو خوابا بوده، الان جزو بیداراست، الان جزو متذکراست، الان جزو نماز شب خوناست، الان جزو کسانیست که انس با قرآن دارن. اینا تغییر نیست؟ ایشون هویتش تغییر کرده، اسمش تو آسمان عوض شده. ایشون دیگه اون ساعت شب بهش نائم نمیگن، قائم بهش میگن، جز قائمین سحره، نه نائمین سحر. اینا تغییر نیست؟ حتما تغییر باید به تو شکل و قیافه من بشه. گاهی وقتا اتفاقا تغییر اینقدر قشنگه که هیچ کس متوجه نمیشه.
خب اینا تغییرات، خب تأثیرات معنویه در واقع. حالا وقتی شاید منتظر این دنیایش هم باشیم،
اونش هم انشالله میاد، اونش هم انشالله اگه رزقشون باشه حتما بهش میدن، حتما بهش میدن.
سلام، لطفا سوال من رو از حاجی ماندگاری بپرسید. ایشون هم آقا پسری هستن 17 سال، الحمدلله همشون جوون. من شنیدم که آهنگ شاد گوش کردن به طوری که باعث تحریک انسان بشه حرامه. درسته که آهنگ‌های شاد خوبی نداریم، اما خدایی الان همسن و سال‌های من دلشون با همین چیزا خوشه. بعضیا میگن به جای آهنگ گوش کردن قرآن بخونید، اونم آهنگینه. درسته، اما به نظر من قرآن خوندن هم وقت میخواد. اصلا همین کارا رو میکنن که ماها از اسلام زده میشیم دیگه. در ضمن چرا بزرگترها وقتی میخوان بفهمن که این جوون چطور آدمیه به تیپش نگاه میکنن؟ چرا به ظاهر من نگاه میکنن؟ آیا ظاهر من به این معنیه که مثلا اگر یه خورده مشکل داشته باشه من نماز نمیخونم؟ لطفا سوالم رو مطرح کنید. با تشکر، ممنون از لطفتون. بشنویم حالا صحبت جای ماندگاری رو.
من میخوام عرض بکنم این که ماها به ظاهر آدما توجه میکنیم بیشتر، بزرگترا نسبت به جوانترا، این ویژگی هممونه، همه دارن متاسفانه بزار. یعنی همین جوان بزرگوار هم، همین عزیز دل هم، یه نفر رو که بزرگتر میده بازم به ظاهرش، حالا از اون بر بیشتر، از اون بر قبول دارم بیشتر. یعنی میخوام میگم که یه درد ایشونو بگیر همه دارن.
یعنی عادت ماست که از اون ظاهر در مورد آدم قضاوت کنیم،
این عادت ماست. نکته دوم، حتما این عزیز خاطر شریفشون هست، اون دینی که میگوید ترانه گوش نکنید، آهنگ تحریک کننده گوش نکنید، حتما برای نشاط من و شما برنامه داده. برم ببینم برنامه چیه؟ ما که نمیخوام شما بی نشاط باشید. ما میگیم اگر دیدیم که این برنامه هایی که دین برای نشاط ما داده ناقصه، کمه، نشاط ما رو تامین نمی کنه، بگیم چرا شما جوان ها رو نمیذارید؟ ما باید همین دلمون خوشه، تعبیرشون دیگه. من از این عزیز میپرسم، شما جوانه الان نشاطتون بیشتر یا زمان جوانه زمان جبهه؟
باز فضا رو بردی تو جبهه دیگه.
چه کار کنم دیگه؟ من میگم نه نگاه کنید جناب اشاره، اتفاقا بذارید بحث جای قشنگی حواله داده شد. به اعتقاد من جبهه تازه خون بود، باروت بود، درد بود، مشکلات بود، یعنی همه چیز آماده بود برای گریه کردن، اصلا افسرده بودن، ولی بچه با نشاط بودن،
چون بچه ها عشق‌بازی میکردن با اون فضا.
خیلی خوب، پس ببینید، خوب جواب رو خوب دادید ها. مهم اینه که آدم تو کاری که میکنه هدف داشته باشه، تو کاری که میکنه رشد ببینه، اون نشاطه، نه اون چیزی که میشنوم. گرفتید؟
مهم اینه دنبال چی باشیم.
احسن. اونجا چون میدونستیم زندگی معنا داشت، زندگی معنا داشته باشه، من توی زیر آتیش خمپاره هم باشم نشاطم از دست میدم، تو گودی قتلگاه هم باشم میگم الهی رزن به
رزن،
کیف میکنم. زندگی معنا نداشته باشه، وسط رقص و پای کوبی هم باشم الکی خوشم. خیلی راحت بگم. پس این عزیز نگه ما دلمون به این خوشه، ما اصلا نمیخوام دلتون به چیزی خوش باشه، ما میخوام دلتون به یک معنا داشتن زندگی خوب باشه، خوب باشه. اگه ما معنای قشنگی تو زندگیمون داشته باشیم، حالا اون یک بحث دیگری است. یک جلسه رو من حس میکنم راجع به معنا میشه گذاشت که چیکار کنیم زندگی معنا داشته باشه، چیکار کنیم. همون تو فرمول تبدیل زندگی به بندگی انشالله یه فرصتی رو حضرت عالی یادآوری بفرمایید که اصلا چیکار کنیم زندگیمون معنا پیدا بکنه.
خب حالا این آهنگا رو گوش نکنیم، شما گفتی اسلام جاش برنامه داده برای نشاط و شادی، این یک بخش. دومی که مثلا حالا گوش
کنید، شما میگید ما بردم تو جبهه، الانم که جبهه نیست، من قول بهشون میدم بسیج محلشون، مسجد محلشون، یعنی بالاترین نشاطی جوونا انس با همسن و سالای خودشونه.
خب الان که اونس دارم با همسن و سالای خودشون،
اونسمون با همسن و سالای خودمون داریم حرف میزنیم، این هنسفری هم تو گوشمون داریم ترانه گوش میدیم، حال نمیکنیم با حرف زدنه چون یه چیز دیگه رو داریم میشنویم. قبول دارید یا نه؟
نه، من فکر میکنم که میتونیم با همسن و سالامون هم خوش باشیم، هنسفری هم تو گوشمون باشه، ولی راه من فکر میکنم به وقتی داریم اشتباه میریم.
من
یعنی تو هدفمون مشخص نیست.
احسن. پس ببینید، من دارم میگم این عزیز از این طور شنیدنی ها معلوم نیست هدفش چیه، ولی وقتی رفت تو مسجد، وقتی رفت تو بسیج، که ما خیلی اصرار دارم، ما اگر میگیم تبدیل زندگی به بندگی، اگر میگیم مدیریت دینی در زندگی، پایگاه داریم، ما پایگاهمون مسجده. اگر من رفتم نشاطمو تو مسجد جستجو کردم، ما الان مسجدایی داریم که بچه‌ها اونقدر لذت میبرن از تو مسجد بودن و کارهایی که دارن انجام میدن که گاهی وقتا صدای پدر مادرهاشون در اومده که ما میترسیم مثلا این از خونه زده بشه و درسش عقب بمونه. از این بعد یکی میگیم به قولشون میگیم برو تو مسجد، شاید ایشون نه، یک عزیز دیگه میگیم برو تو مسجد، میگه حالشو ندارم. بستگی داره من از این ارتباطی که با جوونا دارم، با این مسجد دارم، با این پایگاه دارم، با این کانون دارم، با این انجام دارم، با این اردو دارم، چه نیتی دارم، چه هدفی دارم، چه چیزی گیرم میاد. حتی گاهی وقتا میخوام بیام اینجا نمیدونم دنبال چی میگردم، خدایی نکرده شاید رویه می باشه که دیگران رو تمسخر بکنم. این میگیم آقا ما دلمون به چیز دیگه خوشه.
آره، شما فکر کنیم میشه واقعا جوون رو هنسفری از تو گوشش در بیاریم، مثلا داره موسیقی شاد گوش میکنه با اونم دلش خوشه واقعا، یه دفعه مثلا بگید از چه بگید
نگفتم یه دفعه. ایشون داره میگه ما چه کار کنیم، میگه دی گناه دیگه تحریک کننده. من حتی اول میام آسیب هایی رو براش میشمارم، یک جایگزینم براش میگم، دو پلکان ترکشم براش میگیم، سه اون جایی هم که بره از این نشاط بیشتر بهش بدن بهش میگیم، چهار اینو ما میخوام بگیم، ما نگفتیم یه دفعه الان بذاره کنار، و ما اون نقطه آخر رو نشون دادیم، گفتیم نقطه آخر آخر اینه که تو به یک نشاطی میرسی که تو جبهه هم باشی، برادرت هم مجروح میشه، اون یکی اسیر میشه، اون یکی کشته میشه، هنوز در لبخند از لبات نمیفته. اونجا چه اتفاقی میفته؟ هنسفری هم نداره، ترانه هم گوش نمی کنه، هیچ کدوم از اینا هم نیست، با تمام مشکلات لبخند از لباش.
ضمن این کارو مثلا به اونجا هم نرسیم مطلق موسیقی رو مثلا بگیم شما
بذارید. نه، اون که ما اعتقاد داریم موسیقی های حلال داریم و موسیقی های سالم داریم و ان شاء الله
اونم یه جایگزین مناسبی باشه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنونم حاجی ماندگاری. خب به قرار زانمون رسیدیم، قرار تلاوت آیت نورانی از مشهد الرضا تقدیم حضورتون بشه. تلاوت آیت نورانی صفحه 387 در سمت خدای امروز، آیات شریفه سوره مبارکه قصص آیات 14 تا 21. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خوشحالیم که سه‌شنبه های ما رنگ و بوی امام رضا رو داره.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قصيده برایتون گفتم و قسم خوردم قبل از شما برای هیچ کس نخوندم بخوان دعبل خواند و اشک دانه دانه از گوشه چشم امام آمد رسید به دو بیت از بقیت الله امام گفت این دو بیت را روح القدس به زبانت جاری کرده اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد آنقدر طولانی می شود که مهدی ما خروج کند کی آقا جان ساعتش را فقط خدا می داند مثل ساعت قیامت عیون جلد 2 صفحه 266 بسیار خوشحالیم که با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم سلام میگیم به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه سوالاتتون رو در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای ماندگاری خواهیم داشت
آیه 16 رو من فقط میخوام یه اشاره بکنم با عرض ادب به صحت مقدست آقامون علی ابن موسی رضا قول حضرت موسی سلام الله علیه قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لهو انه هو الغفور الرحیم ببینید پیامبران عظام الهی رو خدا طوری تربیتشون کرده که کوچکترین ترک اولایی هم که تو زندگیشون بوده، اتفاقی که براشون بوده، با این که پیغمبر بودن، پیامبر اولوالعزم بودن، از عذرخواهی در محضر حضرت حق ابایی نداشتن. یکی استغفاری که از نشانهای بندگیه، فرهنگ عذرخواهی از خدا و از خلق خدا یکی از نشانهای بندگی از این آیات فرموده میشه. به محض اینکه یک اتفاقی بر حضرت موسی افتاد که تو آیات قبل باید عزیزان تو تفاسیر دنبال بکنن، سری فرمود رب اینی ظلمت نفسی، خدای من به خودم ظلم کردم، یه خطا کردم، یه ترک اولا کردم، یه نافرمانی کردم، فغفرلی، میشه منو ببخشی؟ خدام سری فرمود فغفر له، بخشید انه هو الغفور. یعنی اینجوری نگاه نکنیم که خدا اصلا گناه های ما رو نمیبخشه، نه، ما دیر از خدا طلب بخشش میکنیم. من حتی بذارید این مثال رو بزنم، شما دیدید اصلا میریم ببخشید یه جایی میخوام انگوش بزنیم، مهر بزنیم، میگن استام پیاس بزنید، بین فاصله بعد از استام اگه سرید انگوشتمون رو تمیز کنید پاک میشه، ولی این میمونه یه هفته دو هفته دیگه سخت پاک میشه. به محض این که گناه کردین با آب توبه ببخشیدی، تعبیر میگم با اسکاج توبه، سری پاکش کنین
و پاک میشه،
و پاک میشه، خاطر جمع باشین پاک میشه.
خیلی وقتا نگرانی ما همینه دیگه، یعنی خیلی دغدغه داریم که آیا واقعا خدا ما رو بخشیده، نکنه نبخشیده باشه. حالا شده سوال داریم در همین زمینه از آقای ماندگاری خواهم پرسید، اگر اجازه بدید من با سوال بشم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما و همه بر بچه‌های برنامه سمت خدا. خواهش می‌کنم سوالم را از آقای ماندگاری بپرسید. من معتاد به نگاه حرام هستم، چند بار توبه کردم اما باز توبه شکستم. به یاد دارم که در برنامه‌های قبلی شما آقای ماندگاری گفتن اگر حتی یک مقدار هم به گناه علاقه دارید مطمئن باشید دعای شما به آسمون نمیره. یعنی من که مطمئنم اگر باز توبه کنم، توبه میشکنم، دیگه دعا نکنم، باید چیکار بکنم؟ بعد اینم نکته ایست دیگه، من دیگه چیکار باید بکنم واقعا؟
از بحثت الله العظما بهجت رحمت الله علیه سوال کردن ما گناه میکنیم مثل این عزیز بزرگوار، شون فرمودن گناه نکن، ترک کن، دوباره فرمودن، سه باره فرمودن، آخرش فرمودن اگر نمیتونید گناه رو ترک بکنید استغفار رو ترک نکنید، که فکر میکنم همین نکته که از این آیه قرآن اشاره کردم. ببینید هر چند بارم من نمیتونم دستمو به این جوهر نزنم، خیلی خوب، دستتو به جوهر نمیتونی نزنی، باشه، اگه بتونی نزنی که خیلی خوبه، اگه بتونی گناه نکنی خیلی خوبه، اگر بتونی نگاه به نامحرم نکنی خیلی خوبه، اما سعی بکن هر بار نگاه به نامحرم کردی استغفار بکن. نگو مسخره، نگو عجب مسخره، ما این نگاه میکنیم استغفار میکنیم که نشد دیگه، هی داریم توبه میکنیم. یه نکته. نکته دوم به این جوون میگم که قربونت عزیز دل، آیا تا حالا فکر کردی چیکار کنم که گناه نکنم؟ به تو چشمت میخواد به چیزی نگاه بکنه دیگه، خب برو نگاه حلال پیدا کن، نمیشه؟ جایگزین نگاه حلال
یعنی چی؟ چیکار بکنه؟
حالا اگر ازدواج براش مقدور، ازدواج مقدور نیست، به اون چی که گفتن نگاه بکن و ثوابم داره، میگه من دنبال چهره زیبا میگردم دیگه، ها یه دوست گلدون گل بگیره تو خونش گل قشنگ رو تماشا کن، ساخته های قشنگ خدا رو نگاه کنه، یعنی اون قشنگایی که نگاه کردن بهش حلاله. صورتی قشنگتر از صورت مادرش هست تو عالم؟ تو ذهن بچه صورت مادر قشنگترین؟ یکم به صورت مادرش نگاه کنه، و همون لحظه هم که نگاه میکنه اگه اشکش اومد بگه مادر برای پسر دعا کن، چشماش مریضه. و گاهی وقتا خودمون رو دخیل امام رضا ببندیم، چطور اون چشم نابینا میبنده، تنابی میبنده و چشماش باز میشه، منم چشمم معیوبه دیگه، بگم یا امام رضا میشه چشمم معیوب من رو یه نگاه کنی خوب بشه. یه جریمه برای خودش بگذره اگه قرار نگاه زیاد میکنه، برای هر نگاهی که از دستش در رفت 100 تومن صدقه بگذره کنم، فکر میکنم یکم درست میشه. نگاه به صفحه قرآن، نگاه به جوی آب، اینو میتونه انشالله. و بعد از نمازش هم این چشمای قشنگش رو تو انگشتاش بگیره، آیت الکرسی بخونه، خیلی سفارش شده، چشم رو حفاظت میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس هم خودمون همت بکنیم، هم متوسط.
بله، ببینیم ما همش از خدا نخواسته باشیم خدا همه کار رو بر ما بکنه. اگه قرار بود خدا همه کار رو بکنه، خب ما رو خلق نمی کرده. خدا ما رو خلق کرده عنصر، بلی که برای خدا هم ببخشید خیلی سخت بوده ها، عنصری به نام اراده و اختیار داده به ما که گردن کلفتی در مقابل خودش هم میکنی. ولی در این حال گفته حالا تو هم تلاش بکن، ما هم کمک
میکنیم. یه نکته خوب بود شما اشاره کردید که وقتی ما واقعا توبه میکنیم، میدونیم توبه میشکنیم، ولی دیگه استغفار نمیکنیم.
نه استغفار هست.
آره، یعنی بسیار. سلام، خسته نباشید. من شما رو امین خودم میدونم که سوالم رو از شما میپرسم. من مدت قبل گناهی رو مرتکب شدم که حتی خودم هم فکر نمیکردم که دارم گناه میکنم. ماه رمضان احساس کردم کم کم دارم به یک آدم خیلی بد تبدیل میشم. برای همین از خدا خواستم من رو ببخشه. میدونم که تا کینه دیگران رو از قلبت بیرون نکنی و اونها رو نبخشی، خدا هم تو رو نمیبخشه. به خدا قول دادم که ببخشم و از او هم کمک خواستم. احساس میکنم که خدا منو بخشیده، ولی از اینکه من نتونستم سر قولم بمونم شرمسارم. اما این ناراحتی قدیمی گاهی اونقدر جلو چشم میاد که همه چیزو فراموش میکنم. شما هرگز نمیتونید شرایط من رو درک بکنید. آقای ماندگاری گفتن که میدونم که بزرگی بخشش به سختی اونه، اما میان دانسته و عمل فاصله بسیار. شما بگید چه کنم؟ نمیگم از کی دلگیرم، چون شما به اشتباه میفتید. همه آدم ها، حتی آدم های پیر میتونن بد باشن، حتی اگه گاهی دلمون هم براشون بسوزه. لطفا سوالم رو از آقای ماندگاری بپرسید. ممنون از اینکه ایمیلم رو میخونید. ممنون از شما که ما رو امین خودتون دونستید، سوالتون رو مطرح کردید. حالا صحبت های ماندگاری رو هم بشنویم ببینیم که شما چه
گونه. از اون نو سوالایی بود که گفتیم باز خودتون بلدن جوابشو. یعنی خودش میدونه داره چه اتفاقی میفته.
نه میگه میدونم، عمل نمیتونم بکنم.
ما برای که عمل بتونیم بکنیم، باید اون دانستنمون رو تبدیل به یقین بکنیم. ما یک علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یک حق الیقین داریم. علم الیقین اینه که از دود پی به آتش میبریم. الان خیلی از دانستانهای ما، خود من و عزیزانی که سوال میکنه، علم الیقینه، علمه. از یک آثاری پی به مؤثر میبریم. عین الیقین اونه که داریم میبینیم. دیدم، اونجا شنیدم، اونجا دیدم. حق الیقین اینه که ازم به خدمتتون تو خود آتش دارم میسوزم. اون کسی که دود رو دید گفت آتش، اون کسی که آتش رو دید گفت آتش، اونم که داره میسوزه میگه آتش. هر سه تا این ما میگن آتش، ولی سه تا آتش ها با هم فرق داره. هنوز ایشون به این نقطه سوم نرسیده که بدون کینه پاک کردن چه برکتی داره. شو بخواهد میدونه، میدونه با حس کردن
خیلی فرق داره.
و همه برای ایشون دعا میکنه، ایشون هم برای خودش دعا کنه. و یک وقت خیلی ببینید، ما گاهی وقتا اگه بریم اونهایی که این عمل رو انجام دادن، ببینیم اونا چه حسی دارن، شاید به حس ما کمک کنه. ای که میگن برید داستانهای تاریخ رو بخونید، من میگم ایشون بره داستان گذشته‌ها رو بخونه، داستان پاک کردن کینه ها رو بخونه. حمزه سید الشهدا خیلی برای پیغمبر عزیز بود، خیلی عزیز بود. قاتل حمزه وقتی اومد جلو پیغمبر، ماها باشیم بگیم با دندونامون تیک پارش میکنیم. آمد گفت منو ببخش، من توبه کردم. پیغمبر فهمدم بخشیدم. حره ابن یزید ریاهی خیلی کارش عجیب بود. اصلا شاید در یک نگاه بگیم یکی از عوامل به وجود آمدن کربلا حره. اگه اونجا سر راه امام حسین سر دو راهی نمیگرفت، امام حسین میرفت تو کوفه، شاید حالا بجا گفتن شاید یک طوری برای مردم صحبت میشد و مردم بر میگشتن باز به سمت امام حسین، اصلا این قصه اتفاق نمیافتاد. یک عامل حره، خیلی خطای بزرگی کرده، ولی اومد گفت که ببخشید. حضرت بخشیدن و کینم به دل نگرفتن، او تو آغوش گرفتن. برادرای یعقوب اومدن گفتن ما رو ببخش، بخشیدن. از این نمونه ها زیاد داریم، هم تو اهل بیت، هم تو خوبان، هم تو آدمای زمان خودمون. بره ببینه اونایی که بخشیدن و کینه پاک کردن چه کیفی دارن میکنن، رغبت زیاد میشه.
اخه نگاه همون خورده متفاوته به این قضیه دیگه. موقعی ببخشیم پررو میشه، نمیدونم روش زیاد میشه،
دوباره میگم کوچولوی
کوچولوی
بله. ما گاهی وقتا میگم آدم ها چقدر کوچولوی، بره کم بزرگتر میشه.
انشالله. خیلی خوب، عرض کردم ابتدای برنامه که این برنامه وقتی پخش میشه که حاجای ماندگاری در سرزمین وحی به سر میبرن، خوش به حالشون. دعا میکنیم که انشاءالله تو سالهای آینده ما هم جز زائرین بیت الله الحرام باشیم. شاید الان خودشون هم دارن این برنامه رو میبینن. آقای ماندگاری، باز هم من تأکید میکنم از طرف همه بیننده، چون خیلی التماس و دعای ویژه گفتن، حتما دعا بکنید اونجا برای همه اونهایی که به نوعی گرفتاری دارن. خیلی ها گفتن آقا ما بچه دار نمیشیم، دعا کنید برای فرزند دار شدن ما. خیلی ها گفتن ما مریض داریم تو خونه رو تخت بیمارستان. برای همه دعا بکنید، همه اونهایی که واقعا التماس دعا گفتن.
ما دعا میکنیم به آبروی صاحب این ایام و صاحب این مکان، صاحب بیت الله الحرام، صاحب حرم نبوی، صاحب حرم رضوی، خداوند طعم شیرین بندگی رو به ما بچشونه. چون وقتی بنده شدیم، چه دارا باشیم چه دارا نباشیم، هیچ کنومش با هم فرق
نمی کنه.
بنده ایم که حالا بچه داشته باشیم یا بچه نداشته باشیم، انشاءالله که اونایی که ندارن داشته باشن، اونایی که همسر ندارن خدا بهشون عنایت کنه، اونایی که خونه ندارن، شغل ندارن، گرفتارن خدا انشاءالله رفع گرفتاری کنه. ولی انشاءالله بنده خدا که باشیم، چه اینها باشد چه نباشد، حالمون یک حاله. ولو از خودم داریم تقاضا میکنیم، حالمون یک حاله. پس گم شده همه ما طعم شیرین بندگیست. انشاءالله خدا عنایت کنه.
انشاءالله. ای آرام بخش کسی که قرار ندارد، نه فقط در این زمان پریشان که همیشه تنها قرارگاه مطمئن آستان توست. چه کنم که دل بیاد تو قرار نمیگیرد و سر بی حضور تو سامان نمیپذیرد. دست ما و دامانت، سر ما و آستانت. صلوات خاصه حضرت امام علی بن موسی رضا. تا سلام دوباره. حاجا متشکرم.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.